استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
عبدالله میگوید اجلاس ترکیه یک فرصت بی‌نظیر و یک گام بزرگ به جلو به حساب می رود. وزرای دفاع بیش از 12 کشور جهان استفاده از نیرو برای سرکوب مرگبار در میانمار را تقویت کردند. اینجا رادیو آزادی است. شما را به این مجله خبری نیمه روز رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی شفیق عیار این برنامه را امروز میزبانی میکنم. اما نخست خبرها، ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
در حادثه ترافیکی در شهرهای هرات قندهار 6 تن جان باختند و چندین تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 7 مورد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا در کشور خبر داده و در حمله انتحاری در مقابل یک کلیسا در اندونزیا 14 تن زخم برداشتند. تفصیل خبرها. مقامها در هرات میگویند که دست کم 6 تن در حادثه ترافیکی در شهرهای هرات قندهار جان باختند و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوصوی هرات، به رادیو آزادی گفت که رویداد دیشب اتفاق افتاده. او افزود:
در جریان یک رویداد ترافیکی در مسیر شهرهای هرات قندهار در مسیر شلدن، متاسفانه در اثر برخورد یک موتور سرزی به موتور خاور، 6 فوتی و 13 مجروح به شفاخانه آوردند. کلا مردن، نه مسافرینی بودند که تمام طرف جان می‌رفتند.
در مورد علت رویداد هنوز چیزی گفته نشده، اما در گذشته حوادث ترافیکی در شهرها عمدتاً بر اثر تیزرانی و به احتیاطی راننده ها رخ داده بود. شهرهای هرات قندهار از مسیرهای پرتردد در افغانستان است و هر از گاهی رویدادهای ترافیکی مرگبار در این مسیر اتفاق می افتد. یک سارنوال در حمله مردان مسلح ناشناس در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا کشته شده. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی به رادیو آزادی گفت که بالای عتیق‌الله دولتزی سارنوالی استیناف پکتیا شام دیروز هنگام حمله شد که او از محل کار به سوی خانه‌اش روان بود. مسئولیت حمله را کس یا گروه هنوز نپذیرفته. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 7 مورد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا را در کشور ثبت کرده است. به گفته مقام‌ها در این وزارت، موارد گونه جهش یافته ویروس کرونا را با استفاده از لابراتوار جنوتایپینگ تشخیص کردند. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت که این لابراتوار روز شنبه در کابل به بهره برداری سپرده شد.
همزمان که ما ایره شروع کردیم، از جمله 11 نمونه و سمپل که گرفته شده بود از ولایت ننگرهار افغانستان، 7 واقعی از او مثبت بوده و او هم از نوع ویروس انگلیسی که در انگلستان جهش یافته.
گونه جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا در ماه دسامبر پارسال شناسایی شد. در گزارش‌ها به نقل از کارشناسان صحی قبلا گفته شده بود که قدرت و قابلیت انتشار نوع جهش یافته ویروس 50-70% بیشتر است. به اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان، تا حال بیش از 56,300 تن به ویروس کرونا در این کشور مبتلا شده و 2,470 تن جان باختند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس ملی اندونزیا میگوید که گمان میرود دو بمبگذار انتحاری حمله ای را در مقابل کلیسای مزدحم کاتولیک در هنگام مراسم یکشنبه انجام داده و چندین نفر را زخمی کردند. حمله حوالی ساعت 2:30 به وقت محلی در شهر ماکاسار در ولایت سولاویسی صورت گرفته است. آرگو یوونو سخنگوی پلیس ملی اندونزیا گفت 14 نفر بیرون از کلیسا در انفجار زخم برداشتند. مقام ها گفتند که در رویداد به عبادت کنندگان آسیب نرسیده. واحد مبارزه با تروریسم اندونزیا اکنون بررسی میکند که آیا شبکه تروریستی در این حمله دخیل بوده یا نه. پلیس در بلاروس نزدیک به 200 تن را روز شنبه بازداشت کرد و جاده های پایتخت منسک را محاصره کرد تا از اعتراض های تازه جلوگیری کند. مخالفان وعده کردند که تظاهرات جدید را آغاز می کنند. تظاهرات نخست در بلاروس و دنبال انتخابات آگست پارسال که الکساندر لوکاشنکو برنده اعلام شد برا انداخته شد. مخالفان و غرب می گویند که انتخابات با تقلب به همراه بوده است. صدها هزار تن برای اعتراض به نتایج انتخابات هفته ها به جاده ها برآمدند، اما سرمای زمستان و سرکوب شدید معترضان جنبش اعتراضی را در ماه های اخیر کند کرد و شهرها در سراسر جهان چراغ های خود را به مناسبت ساعت زمین دیشب خاموش ساختند. این کار سالانه به هدف جلب توجه به تخریب طبیعت و بحران اقلیم صورت می گیرد. نیوزیلند اولین کشور بود که چراغ‌های ساختمان‌های آسمان‌خراش را در شهر آکلند خاموش کرد. در واشنگتن چراغ‌های کنگره ساعت 8:30 دقیقه شب برای مدت یک ساعت خاموش شد. در سنگاپور، برلین، مسکو، نیویورک، پاریس و هنگ کنگ هم به این مناسبت چراغ‌ها خاموش شد. در بسیاری شهرها از مردم خواسته شده بود که برای یک ساعت چراغ‌های خانه‌های خود را خاموش کنند تا به حفاظت طبیعت و اقلیم توجه شود.
ممنون از شما ستار فروغ به خاطر ارائه خبرها. ساعت 1:06. حالا هم فهرست مختصر گزارش های این برنامه. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید اجلاس ترکیه یک فرصت بی‌نظیر و یک گام بزرگ برای جلو به حساب می رود. او افزود
دو موضوع پیش روی ماست. یک، تقسیم قدرت برای کوتاه مدت. موضوع دوم، ما آماده انتخابات پیش از وقت هستیم.
وزرای دفاع بیش از 12 کشور جهان استفاده از نیرو برای سرکوب مرگبار اعتراضات در میانمار را تقبیح کردند. طالبان در اوضاع غرب تطبیق کمپاین خانه به خانه پولیو اجازه نمی دهد و مسئولان صحی هشدار داده که حدود 40% اطفال واکسین دریافت نمی کنند. سوسن احمدی یکی از اعضای تیم بسکتبال باویلچر از طالبان می خواهد
اجازه بدن که کمپاین های پولیو در خانه به خانه بیاین و اطفال واکسین کنن تا کسی دیگر به این مریضی دچار نشه.
پس از بند کمال خان دو بند دیگر به زودی افتتاح خواهد شد.
بند کمال خان که یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان محسوب می شود با بهره برداری سپرده شد. پس از آن بند شورابک و شاو عروس است که کار ساختان 99% تکمیل شده.
و در برنامه کاروان زهر برنامه مبارزه با کشت تولید و قاچاق مواد مخدر الهی آزادی سازمان ملل متحد میگوید
ادامه کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر همچنان ثبات افغانستان و منطقه را تهدید میکند.
با ما باشید و از تازه ترین ها با خبر شوید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 میشنوید. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نشست استانبول را یک فرصت ویژه عنوان می کند. آقای عبدالله در یک گفتگوی با تلویزیون فرانس 24 گفت که برای پایان جنگ در افغانستان دو طرح وجود دارد که طالبان برای بحث روی این طرح ها باید به میز مذاکره حاضر شوند. آقای عبدالله از سوی دیگر با اشاره به طالبان گفت که اگر این گروه فکر می کند که با خروج نیروهای خارجی افغانستان را می گیرند اشتباهی بزرگ می کند. این در حال است که نشست استانبول به تاریخ اول ماه اپریل برگزار می شود و برای بحث روی این موضوع زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به ترکیه رفته است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نشست آینده استانبول را برای افغانستان سرنوشت ساز می داند. آقای عبدالله در گفتگوی با تلویزیون فرانس 24 از بحث های مجانبه در پیوند بر روند صلح افغانستان در این نشست خبر داد. نشست استانبول ترکیه در پیوند به صلح افغانستان در اول ماه اپریل برگزار می شود. یکی از موضوعات مهم مورد بحث این نشست رای حل سیاسی تنش افغانستان و بحث روی نظام آینده این کشور است. رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان می گوید آنان دو طرح دارند و آماده هستند که با طالبان روی آنها مذاکره کنند. او گفت
دو موضوع پیش روی ماست. یک، تقسیم قدرت برای کوتاه مدت. ما در پیوند با تقسیم قدرت با همکاران خود گفتگو و شرایطش را شریک کرده ایم. اما طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفتند. ما نظریه تقسیم قدرت را رد نکرده ایم و حاضر هستیم که در این باره گفتگو کنیم. موضوع دوم که برای طالبان قابل قبول باشد یا نه بعدا معلوم خواهد شد. اما ما آماده انتخابات پیش از وقت هستیم.
آقای عبدالله اسوی دیگر میگوید که اگر طالبان فکر میکنند که با خروج نیروهای خارجی بازور بر افغانستان مسلط میشوند اشتباه بزرگی میکنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی طالبان را به عمل نکردن تعهداتشان در پیوند به صلح متهم میکند و از امریکا میخواهد که با استفاده از نفوذش این گروه را آماده توافق بسازد. اما طالبان بحث روی نظام آینده را موضوع داخلی افغانان میداند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر با آنکه در پیوند به اظهارات اخیر آقای عبدالله واکنش نشان نداده اما پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که آنان از یک نظام اسلامی حمایت میکنند که تمام طرفها در آن داخل باشند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام بر رادیو آزادی طرح انتخاباتی پیش از وقت رئیس جمهور غنی را رد کرده بود. در همین حال شماری از سیاسیون میگوید بحثی اصلی نشست استانبول در پیوند به طرحی است که زلمه خلیلزاده را کرده و این طرح شامل ایجاد یک حکومت مشارکتی است. اما حکومت افغانستان بجز از انتخابات هر گونه طرح حکومت را رد کرده و آن را خواب و خیال دانسته است. عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان از آوردن برخی اصلاحات در این طرح خبر داده و افزوده که طرح پیشنهادی رئیس جمهور غنی به آنان رسیده اما در سطح شورای عالی مصالح ملی روی آن بحث صورت نگرفته است. بحث‌ها در پیوند به حل سیاسی تنش افغانستان در حالی مطرح می شود که کریس الکساندر سفیر پیشین کانادا در افغانستان ریشه تمام مشکلات افغانستان را پاکستان می داند. آقای الکساندر در نوشته بر روزنامه بریتانیایی دهل خواستار پایان جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان شده است و افزوده که برای پایان دادن به این جنگ باید تحریم های سختی علیه پاکستان اعمال شود و این کشور توسط گروهی ویژه اقدام مالی صندوق بین المللی پول در لیست سیاه قرار گیرد. کریس الکساندر در سال 2003 تا 2005 سفیر کانادا در افغانستان بود و در کنار این از سال 2006 تا سال 2009 معاون دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بود. بله.
تشکر از شما عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. نشست استانبول را یک فرصت ویژه عنوان کرد. او این را در یک گفتگوی با تلویزیون فرانس 24 گفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 1:14 شما شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم چند خبر اقتصادی.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان گفته که 300 هزار تن از نمایشگاه صنعتی این وزارت دیدار و 400 هزار افغانی فراورده خرید کردند. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این وزارت به مناسبت نوروز و آغاز سال نو خورشیدی نمایشگاه صنعتی 30 روزه را در باغ 40 ستون کابل برگزار کرد. آقای احمدی افزود در این نمایشگاه 60 شرکت تولید کننده قالین، مواد بهداشتی، میوه خوش، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و محصولات فرهنگی و هنری را در 100 غرفه نمایش گذاشتند. به گفته او از 60 شرکتی که فراورده های خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند، 51 شرکت مربوط به زنان صنعتکار و تجارت پیشه هستند. به گفته مقام ها، وزارت تجارت و صنعت در نظر دارد که امسال چندین نمایشگاه برای معرفی و بازاریابی محصولات و تولیدات داخلی در داخل و خارج کشور برگزار کند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید اخاذی و ناامنی در شهرهای این کشور کار تاجران را به چالش کشیده است. جان خانوی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت در چند ماه گذشته تاجران در شهرهای کابل، قندهار و هرات با مشکلات و ناامنی‌ها روبرو شدند. آقای نوید افزود به همین دلیل شمار زیادی از تاجران مجبور به ترک کشور شدند. در چند سال اخیر شهرهای کابل، هرات به شدت ناامن بوده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تاکید کرده که اگر امنیت تاجران تامین نشود، شمار بیشتر تاجران کشور را ترک خواهند کرد. اما وزارت داخلی افغانستان در خبرنامه با تاجران و سرمایه‌گذاران اطمینان داده است که برای تامین امنیت آنان توجه خاص صورت می‌گیرد. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 35 پول، 1 یورو 91 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 492 افغانی.
حالا هم گزارش بین المللی. وزرای دفاع 12 کشور جهان اردوی میانمار را به خاطر استفاده از نیرو برای سرکوب تظاهر کنندگان محکوم کردند. از آغاز کودتای نظامی در میانمار در ماه فوریه امسال تا کنون دیروز مرگبارترین روز به حساب می رود. در این روز 90 معترض در حملات اردوی نظامیان میانمار کشته شده اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که اردوی برما یا میانمار قدرت را در این کشور به دست گرفت، مخالفان کودتا را به گونه خونین سرکوب کرد. در نتیجه این اقدام در 27 مارچ بیش از 90 تن کشته شدند و این خونین ترین روز در برما بود. رهبران نظامی 12 کشور جهان سرکوب مخالفان کودتا را محکوم کردند. همچنین آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و شماری از کشورهای عضو ناتو در اعلامیه مشترک نوشتند که اردوی برما اعتبار خود را در بین مردم از دست داده است. در اعلامیه آمده که نیروهای مسلکی معیارهای بین المللی بر خود را تعقیب می کنند، مسئول حفاظت مردم هستند و نه اینکه به آنان آسیب برسانند. اعلامیه از اردوی برما خواسته که از خشونت دست بردارد و برای به دست آوردن اعتبار مردم برما تلاش کند. بر اساس این اعلامیه، دیپلمات‌های کشورهای شرکت کننده هم در برابر اردوی میانمار واکنش مشابه نشان دادند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفته که کشورش در برابر سرکوب خونین اردوی برما ابراز انزجار کرده و افزوده است که این اردو برای خدمت به چند تن محدود جان مردم را گرفت. آقای بلینکن افزوده است که مردم شجاع برما این حاکمیت اردو را نمی‌پذیرند. ملل متحد گفته که به دلیل خشونت شوکه کننده گزارش هایی را در مورد کشته شدن شماری از افراد به دست آورده است. آنتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، کشتار غیر نظامیان را با شدت محکوم کرده است. اداره زندانیان سیاسی که آمار توقیف شده ها و مرگ و میر را ثبت می کند گفته است که تنها در روز 27 مارچ 91 تن در میانمار کشته شدند و این رقم در 28 مارچ به 114 تن افزایش یافته است. اردوی برما در اول فوریه قدرت را به دست گرفت و پس از آن وضعیت در این کشور بحرانی شد. اردو آن سانگ سوچی رهبر حکومت غیر نظامی را برکنار کرد و در نتیجه آن مردم به حمایت از دموکراسی تظاهرات گسترده ای را برانداختند. خانم سوچی و دیگر رهبران طرفدار دموکراسی در زندان به سر می برند. اردوی میانمار گفته که به این دلیل قدرت را به دست گرفته که در انتخابات ماه نوامبر تقلب شده، اما کمیسیون انتخابات برما این ادعا را رد کرده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 1:19 دقیقه. شما شنونده رادیو آزادی هستید. مسئولان سیهی در غرب افغانستان هشدار دادند که به دلیل عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو، حدود 40% اطفال واکسین دریافت نمی کنند. با گفته این مسئولان، گروه طالبان از 14 ماه به این سو به دلیل جلوگیری از افشای مراکزشان اجازه تطبیق کمپاین پولیو را در مناطق تحت تسلطشان نمی دهند. قرار است کمپاین واکسین پولیو روز دوشنبه در ولایت‌های غربی افغانستان آغاز شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سوسن امدی عضو تیم ملی ویلچر بسکتبال افغانستان در حال دریبل کردن است. او 22 سال دارد و در سن 2 سالگی به دلیل ناامنی در حومه شهر هرات نتوانست واکسین پولیو دریافت کند و معلول شد.
تقریبا 2 ساله بودم در قیزان اولیا زندگی میکردیم. او وقت واکسین پولیو تطبیق نمیشد، یعنی نمیتونستن که کمپاین ها در خانه به خانه بیایم و این واکسین تطبیق کنم. به مو دلیل من دچار این مریضی شدم. از طالبان خواهش میکنم که یعنی جنگ بس کنن، اجازه بدن که کمپاین های پولیو در خانه به خانه بیایم و اطفال واکسین کنن تا کسی دیگر به این مریضی دچار نشه.
محسن مظفری یکی دیگر از دختران تیم ویلچر بسکتبال هرات است. در 7 سالگی در ولایت اورزگان به پولیو مبتلا شد. او 22 سال دارد و از تطبیق نشدن کمپاین پولیو در مناطق ناامن نگران است تا آمار کودکان فلج بلند نرود.
ما دسترسی کس کنه در واکسین پولیو نداشتیم. حالا که اونا دسترسی دارن، طالبان اجازه نمیده که اونا واکسین پولیو تطبیق کنن. باید اونا درک کنه که یک تیپ خیلی تقاضا داره و آرزوها داره، اونا را از مانعیت نشه کنه به آرزوها نرسه.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند که میزان تطبیق واکسین پولیو در ولایت های فرا، بادغیس و غور پایین است و طی کمپاین بهاری برای 1,100,000 تن واکسین مد نظر گرفتند. عبدالوحید رحمانی، مسئول تطبیق واکسین پولیو در غرب افغانستان، از گروه طالبان میخواهد که مانع تطبیق واکسین پولیو نشوند.
تقریبا از 14 ماه به این طرف وقتی که امو نوی تطبیق کمپاین متأخر کرده، در بعض صحبت ما نمیتونیم خانه به خانه بریم. تقریبا در حدود اگر در سطح حوزه فکر بکنیم 30 تا 40% طفلای ما از کمپاین باز میمانند، یعنی برای اونا واکسین نمیرسه و اونا معروض به خطر هستند، معروض به مصاب شدن به مریضی مولک و کشندی پولیو هستند.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند که طالبان تنها در مناطق تحت تسلطشان اجازه تطبیق واکسین پولیو در سطح مراکز صحی و مساجد را میدهند. قاری یوسف امدی، یک از سخنگویان طالبان، در صحبت با رادیو آزادی میپذیرد که آنان با تطبیق واکسین پولیو به صورت خانه به خانه مخالف هستند. او میگوید که این تصمیم به خاطر مشکلات استخباراتی از سوی آنان اتخاذ شده است. تا قبل از ممانعت طالبان به خاطر تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو، برای 4 سال هیچ مورد مثبت پولیو در غرب افغانستان به ثبت نرسیده بود. اما حالا مسئولان صحی میگویند که در سال 99 8 مورد پولیو به ثبت رسیده و بیم آن وجود دارد که در سال جاری این آمار افزایش یابد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید که بعد از افتتاح بند کمال خان، 2 بند بزرگ دیگر هم در حال اعمار است و به زودی تکمیل می شود. نظام الدین اخبالواک، سخنگوی این اداره، به رادیو آزادی گفت که کار ساختن بندهای شاهروس و شورابک بدخشان حدود 99% تکمیل شده است و گفته آقای اخبالواک کار اعمار 44 بند دیگر هم در سال پیش رو آغاز می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از گشایش بند کمال خان در نیمروز، دولت افغانستان از ساخت 2 بند بزرگ دیگر در کابل و بدخشان خبر داده است. مسئولان اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان گفتند که کار ساخت این بندها حدود 99% تکمیل شده است. نظام الدین اخبالواک، سخنگوی این اداره، به رادیو آزادی گفت که این امر بیانگر توانایی افغانستان در مدیریت آب هاست.
بند کمال خان که یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان محسوب می شود، با بهره برداری سپرده شد. پس از آن بند شورابک و شاهعروس است که کار ساخت آن 99% تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد.
به گفته آقای اخبالواک، بند شورابک در بدخشان به کمک 45 میلیون یورویی آلمان و بند شاهعروس در شکردره کابل به هزینه 53 میلیون دلار کمک هند ساخته خواهد شد. به گفته او قرار است امسال کار ساخت 44 بند دیگر هم آغاز شود. به گفته مسئولان اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان، بند کجکی در هلمند، بخش آباد در فراه، دهنه دره در فاریاب، پاجدان در هرات، سلطان در غزنی، شولوغ در اروزگان، خان‌آباد دوم در کندز، توری در زابل و پتلو در پکتیا هم در دست ساخت هستند. این اداره همچنین اعلام کرده که کار ساخت بند شاهتوت در کابل هم به زودی آغاز خواهد شد. در همین حال میرویس خوگیانی کارشناس زراعت میگوید که ساخت بندها در افغانستان به زراعت این کشور مهم است.
افغانستان ایو کرنیز هیواد ده افغانستان اقتصاد.
افغانستان یک کشور زراعتی است. اقتصاد این کشور با پیشرفت زراعت در آن ارتباط دارد که آن نیاز به منبع‌های آب دارد. پس ساخت بندها بخصوص در جاهایی که آب باران و سیلاب تنظیم می شود، بنابر آن بازسازی بندها یک کار اساسی است و باید سرمایه‌گذاری زیاد انجام شود.
اداره ملی تنظیم امور آب کارساخت این بندها را به دنبال افتتاح بند کمال خان اعلام کرده است. این بند هفته گذشته با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در نیمروز گشایش یافت. دولت افغانستان افتتاح این بند را در توسعه زراعت در نیمروز و مدیریت آب هلمند با اهمیت خواندند.
ساعت 1:26 شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. حالا در گزارش مرور می‌داریم به روزنامه های چاپ کابل.
سخنان اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور درباره ایصال و عملیات برای بازداشت عبدالغنی علیپور فرمانده محلی در ولایت میدان وردک در مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به نشر رسیدند. روزنامه مسیر با اشاره به اظهارات اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور که گفته است اگر پیش از صلح نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، جنگ داخلی در این کشور آغاز می شود. در سرمقاله آمده است حکومت افغانستان در حال چنین سخنان را بیان می کند که به تازگی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است بیرون شدن این نیروها از افغانستان تا ماه می مشکل است. نویسنده نگاشته است هرچند طالبان گفتند این کار نقض توافق دوحه است، اما گفته می شود که رهایی زندانیان طالب، بیرون شدن نام رهبران آنان از لست سیاه و امتیازهای دیگر ممکن تا یک مدت کوتاه این روند را به تعویق بیندازد. نویسنده تاکید می کند طرفهای درگیر باید این مسئله را درک کنند که آنان بدون توافق بین الافغانی هیچ رای دیگری ندارند و بدون این توافق رای دیگر جنگ داخلی است که تمام زیان آن به مردم عام می رسد و هیچ طرف موفق نمی شود. روزنامه دولتی هیواد با سخنان اخیر ریچارد کلارک فرمانده عملیات‌های خاص نیروهای آمریکایی اشاره کرده که گفته است اگر نیروهای آمریکایی حالا از افغانستان بیرون شوند، وضعیت امنیتی این کشور بحرانی تر خواهد شد. در سرمقاله گفته شده ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان در حال مهم عنوان می شود که جرمنی همکار استراتژیک افغانستان و عضو مهم کشورهای ناتو حضور نظامی خود را در افغانستان تمدید کرده است و نیروهایش با آموزش و حمایت نیروهای امنیتی افغان ادامه می دهند. نویسنده هیواد تاکید می کند تنها ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان بسنده نیست، بلکه به گفته نویسنده باید بر پاکستان فشار وارد شود تا از هراس افغانی دست بردارند و جنگ اعلام نشده را در افغانستان متوقف سازد. نویسنده افزوده است بانک پاکستان در نشست مسکو با امارات مخالفت کرده، اما آن کشور در افغانستان صلح نمی خواهد. به همین دلیل هراس آن وجود دارد که افغانستان در شرایط کنونی بلانه های هراس افغانان مبدل گردد. پس به گفته نویسنده فشار جامعه جهانی بر پاکستان یک نیاز است و باید آمریکا به آن توجه کند. و روزنامه اطلاعات روز به نقل از منابع در ولسوالی بهسود میدان وردک نوشته است نیروهای خاص برای بازداشت علیپور فرمانده محلی بازرسی منازل مسکونی را آغاز کرده است. در سرمقاله آمده است نیروهای امنیتی بدون کدام جواز قانونی خانه ها را بازرسی می کنند که در منطقه هراس را به میان آورده است و بسیاری مردم وادار به ترک منطقه شدند. نویسنده نوشته است هرچند گفته می شود علیپور از منطقه رفته است، اما چنین عملیات نیروهای امنیتی مناسب نیست و باید روی آن غور کنند. این ادعاها از سوی منابع رسمی تایید نشدند. نیروهای امنیت ملی افغانستان در سال 2018 میلادی عبدالغنی علیپور مشهور و شمشیر را بازداشت کردند، اما به میانجیگری و تضمین سروردانش معاون دوم رئیس جمهور وی در آن زمان از بند رها شد.
ساعت 1:29 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
آرزوهای قرن
حسن بهشت فدا برای صلح امید آرزوی همه مادرها، همه جوانا و همه ملت افغانستان، یک صلح دائمی، یک صلح پایدار و یک صلح که تمام مردم بتانه در یک شرایط امن باید زندگی کنن و همیشه طفلی که به دنیا میاید با یک لبخند صاف، با یک لبخند آرامش کن. پر فیلن زندگی کودکان در شرایط افغانستان کنیمی ما خیلی ما و شما دشوار زندگی بر افغان
ساعت 1:30 بعد از چاشت به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. اکنون فشرده خبرها با